ایدئال نیست.
سلام استا، خدا قوت.
سلام، کجا با این سرعت؟
دارم میرم لنت بخرم، حالا سرتم درد میارم. یه لنت خوبه سر پا واسه همه جور آب و هوا، وقتی زمین لیز باشه یا پیچ جاده تیز باشه، ترمزگیریش خوب باشه، کیفیتش توب باشه، میخ بگیره گیر نکنه، خرخر و جیر جیر نکنه.
باشه دیگه، بس فهمیدم، لنتی که خواستی بهت میدم، چاره تو پیش منه، تردیسه که مطمئنه. اگه جاده سرخیز باشه، اگه پیش جاده تیز باشه، ترمز باید راست و ریز باشه، لنت خوبه تندیس باشه.
فرمودین کدوم تندیس؟
عرض کردم مدرن تندیس.
آخ وقت واسه بیمه نگذره.
تا بازارش هست بیمه ای.
کدوم بازار؟
بیمه بازار. برو به بیمه بازار، هفت روز هفته بیدار. برو به بیمه بازار با بیمه های بسیار، قسطی داره و تخفیف دار.
کدوم بازار؟
بیمه بازار، مرجع تخصصی خرید بیمه.
بارکد.
به نام خداوند بخشنده مهربان. خانم آقایون سلام، به بارکد رادیو اقتصاد خیلی خوش اومدید. بارکد با رویکرد اقتصاد دیجیتال، هوش مصنوعی و میشه گفت انقلاب صنعتی چهارم، پنجم، نسل جدید، تکنولوژی های لبه، سعی میکنه که به حوزه اقتصاد دیجیتال بپردازه. بارکد رو میتونید پنجشنبه ها عصرگاه ساعت 16 از رادیو اقتصاد گوش بدید. من آرش سروری، موجی کارشناس و سردبیر این برنامه، و فرزانه صادقیان تهیه کننده این برنامه است. اگر برنامه را از دست دادید، رادیو اقتصاد .ir و اپلیکیشن یا برنامه کاربردی ایران صدا راهیه که شما میتونید آرشیو برنامه رو داشته باشید. مهمونمون علیرضا هوشمند هست. علیرضا رئیس کمیسیون لنتک انجمن فینتک ایرانه، هم بنیانگذار یکی از رویدادهای خوبه در حوزه فناوری‌های مالی و جشنواره نهال فینتک ایران، و معاون کسب و کار یکی از حوزه‌های لنتک است. و قراره در مورد حال و روز لنتک توی ایران و تأثیرش در اقتصاد دیجیتال بیشتر باش گپ بزنیم. علیرضا سلام، به بارکد خیلی خوش اومدید.
آرش جان سلام، خیلی خوشحالم که در واقع اینجا هستم. به شنوندگان شما هم سلام عرض میکنم. امیدوارم که امروز یه گپ و گفت خیلی خوبی داشته باشیم که بتونه اطلاعات خوبی رو به شنوندگان عزیز منتقل کنه. مرسی از دعوتت.
ممنونم از تو که اومدی. علیرضا یکم در مورد فعالیتات بگو. به هر حال تو خیلی فعالی، سمت‌های مختلف داری، کارهای مختلف می‌کنی. یکی از حوزه‌ها در واقع مجموعه لنتک که حالا بهش می‌پردازیم. رویدادهای حوزه فناوری به خصوص مالی رو جلو می‌بریم، مثل فیناپ و نهال فینتک، و انجمن هم هستی. چیکار کردی تو این سال‌ها؟
خیلی هم عالی. من دیگه خیلی به گذشته بر نمیگردم. از سال تقریبا 93 که زمان ورود فینتک به ایران بود، به شکل امروزی رو با هم دیگه مرور کنیم. قبلش من توی بانک کار میکردم. شاید این برای شنونده ها جذاب باشه که من بعد از تقریبا 11 سال فعالیت از بانک استعفا دادم و اومدم بیرون. آره، تصمیم سختیه. دوتا تصمیم خیلی سخت رو من در واقع همزمان سال 95-96 گرفتم. از بانک خارج شدم.
اون موقع سمت چی بود تو بانک؟
آخرین سمتی که داشتم کارشناس تحقیقات بازار بودم. توی اداره بازاریابی بانک کار میکردم. قبلش هم تقریبا 8 سال توی شعبه بودم. تو سمت‌های مختلفی توی شعبه کار کردم.
کلا یه بانک بودی یا بانک تو؟
من یه بانک بودم. آه. تا اون زمان عرضم به حضور شما که بعد از اون رفتم یک شرکتی که تو حوزه پرداخت الکترونیک فعال بود. یک سالی اونجا بودم، توی در واقع فضای وفاداری مشتریان فعالیت میکردم، باشگاه مشتریان و برنامه های وفاداری مشتریان. بعد از اون رفتم توی یک فضای تقریبا کسب و کاری که کسب و کاری که تازه تأسیس شده بود توی فضای بانکداری باز فعالیت اتفاق می افتاد و ما در واقع سرویس های بانک ها رو در اون سکویی که داشتیم در اختیار نهادهای سالس یا کسب و کارهایی که قصد داشتن سرویس ها رو توسعه بدن قرار می دادیم و بعد از اون دیگه وارد در واقع کسب و کارهایی شدم که خیلی به اشخاص مربوط است و در واقع با مردم و جامعه طرف هست. تقریبا 2 سالی توی حوزه پرداخت کار کردم، پرداخت موبایلی، موبایل پیمنت فعال بودم و بعد از اونم در واقع توی حوزه فناوری های در واقع وامدهی یا همون لنتک فعالیت کردم.
حالا موازی با هاش هم فکر کنم کردی؟
بله، موازی با این من یه سری فعالیت های صنفی دارم و یک سری فعالیت هایی که در واقع توی فضای بازاریابی رویداد یا ایونت مارکتینگ اتفاق میفته که خودت معرفی کردی. سال 96 رویداد فیناپ رو توی حوزه فینتک یا همون فناوری مالی شروع کردیم. من سعی میکنم معادل رو هم
بله.
بگم که بله
ترجمه همزمان نخواد،
آره هرجم که لازم نباشه استفاده نمیکنم بله. از کلمات ما در واقع سال 96 سه تا نقطه ضعف رو شناسایی کردیم توی حوزه فناوری مالی. یکی در واقع عدم آگاهی افراد و حالا سرمایه گذارانی بود که میخواستن وارد حوزه فناوری مالی بشن. تب خیلی داغی داشت سال 96 اگه شما خاطرت باشه و همه دوست داشتن وارد این حوزه بشن، منتها تجربه و تخصص رو به اندازه کافی در اختیارشون نداشتن.
رفتی رو آموزش، فرهنگسازی، انتقال تجربه؟
آفرین، ما تصمیم گرفتیم روی در واقع آموزش، توسعه فناوری مالی به کل کشور که اینجا خیلی موفق نبودیم به خاطر اینکه اون در واقع زیست بوم یا اکوسیستم فناوری مالی تو تمام شهرهای ایران هنوز هم در واقع به بلوغ نرسیده. نتونستیم به جز چند تا شهر در واقع محدود ما تونستیم رویداد رو اونجا برگزار کنیم. و یکی هم در واقع شبکه سازی و اجتماع سازی توی حوزه فینتک که الان در واقع رویدادی که ما برگزار میکنیم میتونم بگم که بزرگترین اجتماع در واقع آفلاین توی کشور و تمام افرادی که توی این حوزه مالی، بانکی، پرداخت الکترونیک و فناوری مالی فعالیت میکنن در واقع به رویدادهای ما سر میزنن. جشنواره نهال فینتک ایران هم ما سال 98 بود که شروعش کردیم،
قبل کرونا.
بله قبل کرونا، دومین دو اختتامیش مصادف شدش با عرضم به حضور شما زمانی که کرونا شد، سوم فکر میکنم اسفند 1399 بود اگه اشتباه نکنم. بله یک روز پنجشنبه هم بود. ما در واقع اختتامیه دوم جشنواره نهال هم اونجا برگزار کردیم. جشنواره نهال هم در واقع هدفش این هستش که بتونه توی حوزه های مختلف توی حوزه فناوری مالی افراد، محصولات و خدمات برجسته‌ای که کمک میکنن زندگی مردم رو سریع‌تر، راحت‌تر و در واقع بهترش کنن، این در واقع تندیس تعلق میگیره، این جایزه تعلق میگیره و فکر میکنم که توی حدوداً 30 تا 35 کشور دنیا هم این جشنواره با اسمهای مختلف در حال برگزاری است و ما هم توی ایران در واقع داریم این جشنواره رو برگزار میکنیم.
از در واقع خارج گرفته شد و بومیش کردی؟
بله بله، تقریبا یه ایده داخلی بود البته، اول ما نمیدونستیم یه همچین رویدادی تو دنیا برگزار میشه. بله، آشنای داشتیم مثلا توی منطقه اروپا یا حالا توی در واقع شرق آسیا که فناوری مالی اونجا در واقع خیلی با سرعت بیشتری رشد کرده، مثل کشورهای هنگ کنگ و هند، رویدادهای سالانه‌ای داشتن و تو اروپا هم همینطور که ما بعداً فهمیدیم و الان ما داریم در واقع این رو هی بومی سازی ترش میکنیم و یه چیزی که خیلی روش تکیه میکنیم اینه که با آرای در واقع داوران و تعداد زیادی داور این در واقع تندیس اهدا میشه که دوره قبلی حدوداً ما 200 تا داور داشتیم که 170 تاشون توی رای گیری شرکت کردن. یه سری فعالیت صنفی هم من حدوداً از سال 1400 شروع کردم. رئیس کارگروه پرداخت‌سازی سازمان نظام صنفی رایانه در واقع استان تهران هستم.
نصر تهران.
بله نصر تهران. پرداخت‌سازا کسب و کارهایی هستن که خدمات در واقع پرداخت موبایلی ارائه میدن که نمونش رو در واقع توی زندگی روزمرمون مردم استفاده میکنن برای کارت به کارت، برای پرداخت قبض و سایر موارد. و رئیس کمیسیون لنتک انجمن فینتک ایران هم هستم از سال 1400 و تقریبا تو این 3 سال تلاش کردیم که بتونیم حوزه هایی که در واقع کسب و کارهای لنتک یا فناوری های وامدهی دارن توش فعالیت میکنن رو از اون در واقع حالتی که قانونگذاری نداشتن ببریم به سمت این که به رسمیت شناخته بشن، قانونگذاری در واقع وجود داشته باشه و الان دارن فعالیت میکنن و خدمات خیلی خوبی هم دارن به مردم ارائه میدن.
حالا در این روزهایی که خیلی از رویدادها کم شدن و ما داشتیم بحث میکردیم که در واقع گردشگری و ایونت یا رویداد اون نوک پیکانن که در اتفاقای این چنینی بحرانی معمولا صفر و منفی میشن، فکر کنم رویداد دورهمی به نام هنوز رو راه انداختید که قرار یکم حال خوب کن باشه فکر میکنم.
ببین حقیقتش رو بخوای ما در واقع توی اون زمانی که به حال اون 12 روزی که همه ما درگیر در واقع جنگ بودیم خیلی فکر کردیم و اولین جایی هم که آسیب میبینه همونطور که خودت اشاره کردی گردشگری هست، رویداد هست و فعالیت این چنینی تقریبا به تعویق میفته، چون نه برای کسب و کارها در واقع ارزش افزوده‌ای داره که بیان حمایت کنن و نه شرایطی فراهم هست برای این برگزاری. در واقع ایده این رویداد رو خانم مریم فریدشاد که یکی از همبنیانگذاران در واقع رویداد فیناب هستش به ذهنشون اومد و تصمیم گرفتیم تو این شرایطی که در واقع همه نشستن ما نشینیم منتظر در واقع بهبود یا مثلا
بهتر
شدن شرایط نباشیم و فعالیتمون رو شروع کنیم. رویداد هنوز رو در واقع با این ایده پایه‌گذاری کردیم که بتونیم در واقع بحران‌هایی که به وجود میاد یا در شرایط بحرانی راجع به اون صحبت کنیم تو حوزه‌های مختلف مثل حوزه روابط عمومی، مثل حوزه توسعه کسب و کار، حوزه بازاریابی، حوزه توسعه بازار، حوزه فنی و محصول راجعش صحبت کنیم، آدما بیان در واقع اطلاعاتشون رو با همدیگه به اشتراک بذارن، تجربیاتشون رو از این روزهای بحرانی با همدیگه به اشتراک بگذارن و بتونن در واقع با ایده‌های خیلی خوبی به شرکت‌های خودشون برن و در واقع به قول تو حالشون هم خوب باشه. فردا برگزار میشه 22 تیر ماه و در خدمت دوستان حوزه روابط عمومی و رسانه هستیم.
چه خوب. البته زمان ضبط برنامه ما مشخص شد. این برنامه البته روزهای بعد گوش میکنید ولی خب هنوز قطعا ادامه داره با رویکردهای مختلف. خیلی ممنونم علیرضا در بخش اول.
اراده.
نکات مهم بخش اول. با فعالیت‌های علیرضا هوشمند آشنا شدیم از جمله کارهای صنفی و انجمنی و همینطور در حوزه رویدادها و مروری کردیم تقریبا بیش از 10 دهه فعالیت‌هایی که در حوزه فینتک و فناوری‌های مالی بوده و همینطور از اتفاقاتی گفتیم که میتونه راهکاری باشه برای این روزهایی که هنوز اتفاقی نمی‌افته و شاید دور همی‌ها بتونه راهگشا باشه. شما بارکد رو میشنوید از رادیو اقتصاد. خب برگردیم به استودیو. عزیز ماشاءالله با این همه فعالیت به در واقع مرور کردیم شاید در 11-12 سال رو در چند دقیقه، اما بپردازیم به موضوعمون. خب ما به لنتک قبلا شاید پرداختیم ولی میخوام تعریف تو رو بدونم، مثلا لنتک که میگیم به زبان ساده یعنی چی؟
قبل از این که من در واقع واژه لنتک رو بخوام توضیح بدم فکر میکنم که اگر یک اشارهی به فناوری های مالی
بله،
یا فینتک داشته باشیم، هرچند که طی سالهای اخیر انقدر راجبش صحبت شده که در واقع مردم خیلی بیشتر از قبل باهاش آشنا هستن، ولی خب فناوری مالی چیزی هستش که ما برای امروز نیست و ما از گذشته هم در واقع استفاده می کردیم و توی زندگی ما بوده، ولی به شکل امروزی از سال 93 فکر می کنم در واقع وارد کشور شده. منتها من یه تاریخچه خیلی کوتاهی بگم، فناوری مالی به تعریف خود من چیزیه که زندگی مردم رو راحت تر، سریع تر می کنه و امنیتشون رو بیشتر میکنه. البته امنیت رو توی پرداخت‌های در واقع عملیات مالی و بانکی.
بله.
اگر با این تعریف بخوایم در واقع به موضوع بپردازیم، میتونم بگم اولین در واقع ورود و مواجهه ایران با فناوری مالی زمانی بوده که دستگاه خودپرداز وارد کشور شدن، چون که در واقع شما میتونستی در هر زمانی دسترسی داشته باشی به خدمات بانکی.
اواخر دهه 80 بود.
آره فکر کنم اواخر دهه 70 سال 78 اگه اشتباه نکنم، اوایل دهه 80 که در واقع با نام آبربانک هم در واقع خیلی مصطلح شد و شناخته شده بود.
بیش از 20 سال دیگه.
بله. و یکی از بانک‌های قدیمی کشور هم در واقع پیشگام بودن تو این حوزه. بعد از اون در واقع موج ما میتونیم در واقع به دستگاه‌های در واقع پوز و سامانه هایی که توی در واقع مغازه ها و فروشگاه ها قرار داشت.
اگه تاریخاش هم یادته بگو.
این هم در واقع اوائل دهه 80 بوده، سال 81 82 بوده. من اون موقع هنوز توی بانک کار نمیکنم، من سال 84 یا 85 استخدام شدم.
موقع دانشجو بودی
توی بانک؟ بله تقریبا. بعد عرضم به حضورت که بعد از این موج موبایل بانک ها و اینترنت بانک ها اومدن که موبایل بانک ها
اون موج قبلی هنوز کاغذ بازی و اینا بوده.
بله بله، موبایل بانک ها و اینترنت بانک ها خدمات در واقع مالی و بانکی رو همه زمانی و همه مکانی به مردم ارائه میدن. یعنی شما در هر زمانی از شبانه روز و در هر مکانی میتونستی دسترسی داشته باشی به حسابت، خدمات مالی و خدمات بانکی و بتونی در واقع از سرویس ها استفاده کنی. اینا باعث میشه که زندگی در واقع با سرعت بیشتری این خدمات در اختیار شما باشه، امنیت شما بیشتر باشه. زمان گذشته برای اینکه پول جابجا کنی 12 شب باید میرفتید همه دستگاه خودپرداز و خب این خیلی ممکنه امنیت شما رو به خطر بندازه، ولی فناوری مالی بله. بله. فناوری مالی در واقع این رو تسهیل کرد و این
در موبایل و همراه بانک هم
دهه 80 من خاطرم هست سیستم، یعنی گوشی ها سیستم عامل های در واقع امروزی وجود نداشت، گوشی های اسمارت وجود نداشت، ما در واقع سیستم عامل سیمبیان رو داشتیم، جاوا رو داشتیم و برندهای مختلف در واقع تولید کننده گوشی همراه هر کدوم سیستم عامل خودشون رو داشتن.
نوکیا پیشتاز بود.
بله نوکیا با سیمبیان بودش. و سامسونگ هم فکر میکنم جاوا رو داشت. یه چند تا سیستم عامل متفرقه دیگه هم وجود داشتن که حالا خیلی شاید از حوصله برنامه خارج باشه. بله. که اینا در واقع موبایل بانک‌ها روی گوشی ها نصب میشد، اینترنت بانک هم خب وجود داشت. یک سری فناوری دیگه هم این وسط بود که حالا من نمیتونم اسمش رو بزنم فناوری، ولی خب ابزاره در واقع استفاده از خدمات بانکی بود. البته همه اینا که من بهش اشاره کردم ابزار هستن و کانال های توزیع و فناوری در واقع فناوری اینترنت هستش که ازش استفاده میشده. موبایل بانک بود وجود داشت، کد های دستوری USSD بود که ستاره مربع بود اینا وجود داشتن، ولی تو سال 93 یا 94 یکی از همین اپلیکیشن های قدیمی که خدمات پرداخت موبایلی ارائه میدن اومدن یک کار خیلی جالبی انجام دادن و انتقال وجه کارتی رو برای اولین بار جای خارج از بانک به کاربرها ارائه دادن و انتقال وجه اسم بانکو میتونم بگم؟
فکر کنم به دلیل تبلیغاتی نه.
انتقال وجه رو
اشاره بکنید ببینن شنونده‌ها بفهمن دیگه.
انتقال وجه رو در واقع یکی از یکی از بزرگترین بانک ها، از مبدأ یکی از بزرگترین بانک های کشور به تمام در واقع کارت هایی که تحت پوشش شبکه شتاب بودن امکانش رو فراهم کردن و این در واقع نقطه شروعه.
10 سال بعد.
بله، فناوری مالی توی حوزه موبایل پیمنت بود که بعد از اون در واقع امکان انجام شدن کارت به کارت از مبدا تمام بانک ها توی در واقع تمام اپلیکیشن های موبایلی اتفاق افتاد که تمام شرکت های پرداخت روی آوردن به این که اپلیکیشن های موبایلی تولید کنن، چون که خدمات سریعتر میتونستن توسعه بدن، هزینه نگهداری کمتری داشت و اینجوری بود که اولین در واقع موبایل پیمنت ها یا پرداخت های موبایلی توی کشور رواج پیدا کردن. بعد از این موج در واقع توی سال 94 هم در واقع میتونم به یه موج دیگه اشاره کنم که اولین نوع از شرکت های فینتک که همون شرکت های پرداختیار امروزی هستن.
از 89 اولی شکلش، ولی خب
بله 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 89 در واقع دوستان از اون موقع فعالیت میکردن، منتها به شکلی که به رسمیت شناخته بشن و فعالیتشون زیاد بشه چند تا شرکت از سال تقریبا 93 و 94 شروع کردن.
مثلا اوج شکوفایی اکوسیستم ما هم همون 93 تا 95 6 نهایتا.
بله، اکوسیستم استارتاپی همون بین سالهای 93 تا 96 به نظر من اوجش بود که یک سری دوستان از خارج از ایران تشریف آوردن، این سری کسب و کار رو توسعه دادن.
سرمایه‌گذاری
شد. بله بله. عرضم به حضورتون که به اینا تجمیع کننده میگفتن. و حالا امروزه بهشون میگن پرداخیار. تا حدوداً سالیان سال که نمیتونم بگم، ولی حدوداً تا 3-4 سال حوزه فینتک ما در واقع فقط پرداخیاری بود.
بله.
و حوزه های دیگه‌ای که الان اگر وجود داشته باشن میتونن خیلی به مردم کمک کنن با توجه به تورم و در واقع نوع اقتصادی که ما داریم، هنوز هم در واقع وجود ندارن، کم کم در واقع شکل گرفتن.
یادمه که اون موقع یادته یه زمانی یه چیزای پیک میشد و بله. پرداخیارها خیلی زیاد شده بودن.
فعالیتشون زیاد شده، مجوز پرداخیاری شکل گرفت، بانک مرکزی اینا رو ساماندهی کرد تو سال 96، فعالیتشون به شکل در واقع رسمی درآمد. ولی خب کسب و کارهای دیگه بودن که مدیریت مالی شخصی انجام میدادن، خب شکل نگرفتن. کسب و کارهای بودن تو حوزه پسنداز فعالیت میکردن، شکل نگرفتن. تا سال در واقع 98 که حوزه در واقع رمزارز، لنتک و نوبانکینگ اضافه شد به حوزه فینتک و الان در واقع در حوزه فینتک 4-5 بیزنس لاین یا حالا خطوط کسب و کاری مختلف فعال هستن که همگی به بلوغ رسیدن. که در واقع لنتک، برگردم به سوال شما، لنتک در واقع کمک میکنه، به کمک تکنولوژی یا فناوری کمک میکنه که وامدهی برای مردم سریعتر و آسونتر و حالا تا حدودی میشه گفت کم هزینه تر اتفاق بیفته. حتی نمیتونم این روش تاکید کنم، ولی در واقع ما خدماتی که کسب و کارهای حوزه لنتک دارن الان ارائه میدن غیر حضوری هستش، بدون دریافت در واقع ضامن.
تو میگی شروعش 98 بود؟
پس 98 بود
و کرونا هم خیلی کمک کرد.
بله، کرونا به حوزه‌ای که در واقع خیلی کمک کرد، حوزه احراز هویت غیر حضوری بود. افتتاح حساب غیر حضوری اون زمان خیلی رشد کردش، مخصوصا توی حوزه بازار سرمایه که مردم همه رفتن در واقع ثبت نام کردن تو سامانه سجام.
بله.
و عرضم به حضور شما که باعث شد که خدمات مالی و بانکی پیشرفت و رشد خیلی چشمگیری داشته باشه. احراز هویت حضوری بود و غیر حضوری
یکی از مانگه هم پیش رو بود که من یادم به عنوان تست به ما گفتن این رو احراز هویت کنید. تو چند دقیقه انجام شد و خیلی جالب بود برای ما.
بله، سال 98-99 افتتاح حساب غیر حضوری خیلی جذاب بود که اونجا هم در واقع جایی بود که در واقع حالا نمیدونم معادل فارسی نئوبانک رو چی بخوام بگم، حالا میگیم نوبانک، نوبانک های امروزی یا حالا بانک های دیجیتال امروزی.
بله.
شکل گرفتن، خدمات غیر حضوری ارائه کردن که حالا در واقع باهاش آشنا هستید. لنتک یا همون فناوری وامدهی کارش اینه که کمک کنه که مردم در کوتاه‌ترین زمان ممکن بتونن دسترسی داشته باشن به خدمات اعتباری و کمک کنه به اینکه شمولیت مالی ارتقا پیدا کنه. حالا بعدا میتونیم راجع به اینا صحبت کنیم.
آره، تا اینجا یه نقطه بذاریم. خیلی ممنونم. اما نکات مهم این بخش، به حدوداً 3 دهه فناوری ها اشاره شد و بانکداریمون و مسیری که طی کرده. از فناوری مالی و فینتک شروع کردیم، از آبر بانک ها گفتیم، دستگاه پوز گفتیم، شاید خیلی از شما خوب باش خاطره دارید، خیلی از شنوندگان نسل جدیدمون شاید اصلا زیاد برخوردی نداشتن با اون نسل های قدیمی تر. از موبایل بانک ها، همراه بانک ها گفتیم که خب جدیدترن و همه زمانی و همه مکانی رو راحت‌تر کردن. از USST ها گفتیم، کدهای دستوری که اتفاق می افتاد. از پرداخت موبایلی گفتیم، به پرداخیارها اشاره کردیم، دهه 70، 80 و 90 و دوران کرونا رو بررسی کردیم و شکل‌گیری در واقع نرم افزارها و استارتاپ های این حوزه و رسیدیم به در واقع لنتک ها و تعریفی که علیرضا از لنتک ها کرد و حالا ادامه ماجرا. چون بارکد رو میشنوید از رادیو اقتصاد. اما علیرضا هوشمند در استودیو با ماست. در بخش قبلی هم فعالیت‌های علیرضا در سال‌های مختلف رو بررسی کردیم و هم تاریخچه بانکداری و اتفاقات پرداختی و استارتاپ‌ها رو بررسی کردیم. علیرضا رسیدیم به اینکه حالا لنتک‌ها چی هستن و دیگه دوران کرونا رو طی کردیم و یه مقدار میخوام حال و روز اصلا کلا فینتک و لنتک رو در ایران بررسی کنیم، تو چون هم در بخش خصوصی هستی، هم از نوع رویدادی داری بررسی می‌کنی و هم از جنس صنفی هستی. اوضاعمون چطوره؟ من قبل از صحبت توی مقدمه بگم، من خب برای جی تکس برلین اروپا بودم و تو خیلی از جاها چی؟ آها دستتون خورد بسش متوجه شدم. من حدوداً اواخر اردیبهشت و خرداد اروپا بودم و به نظر من ما خیلی تو فینتک جلوییم. حالا اون چیزی که من حس کردم لااقل تو یه سری از حوزه‌ها، یعنی خب اونجا هنوز از سکه و اسکناس و کاغذ و اینها استفاده میشه. نمیدونم حالا این جنبه قوانین سختگیرانه اتحادیه اروپا است یا نه واقعا ما جلوتریم. میخوام نظر کارشناسی تو رو بدم.
ببین من که کلا با نظرت موافقم و هر جایی که صحبت کردم به این نکته اشاره کردم که خدمات مالی و بانکی که تو ایران داره ارائه میشه از لحاظ تنوع و نوع محصولات چیزی از در واقع خدماتی که توی دنیا داره ارائه میشه کم نداره. اینجا من باهات کاملا موافقم. آره، ولی یه نکته هم بگم، این که در واقع ما الان توی کشورمون پول به صورت سکه و کاغذی رواج نداره، این در واقع چیز خیلی خوبی نیست و هر چقدر که سرعت گردش پول بیشتر بشه تورم هم در اقتصاد بیشتر خواهد شد.
تو یعنی میگی که از سکه و اسکناس استفاده کنیم بهتره؟
نه نه، من نمیگم بهتره ها. من میگم که توی هر گوشه ای از دنیا، هر کشوری از دنیا سبک در واقع فرهنگ خاصی است. ممکنه شما توی یه کشوری که مراجعه کردید مردم خدمات اعتباری رو استفاده نکنن و سکه و اسکناس بیشتر استفاده کنن، خدمات آنلاین استفاده نکنن.
تو برای ما گردشگرا سخت‌تر بوده.
بله بله، توی یه کشوری مثلا در شمال اروپا ممکنه که تمام خدمات به صورت کشلس یا بدون پول نقد ارائه بشه و این در واقع بستگی به نوع اقتصاد داره، چون سرعت گردش پول خیلی چیزها رو تغییر میده و شاخصهای دیگه اقتصادی ممکنه که در واقع این تفاوت رو توی کشورها رقم بزنه. من موافق این هستم که توی کشورمون ایران توی در واقع نظام بانکی و زیر ساخت ما کار خیلی بزرگی کردیم. سویچ در واقع شبکه شتابی که ما الان داریم با اون تعداد حجم از تراکنشی که در واقع مدیریت میشه شاید تو هیچ جای دنیا وجود نداشته باشه، ولی اینا در واقع نمیتونم بگم که نکات خیلی مثبتی هم هست. ولی خب من حالا یه مثال برات بزنم. سال 1395 یا 96 داشتم یه خبری میخوندم تو یکی از در واقع کشورهای بزرگ دنیا، اسم کشورها میتونم
آره،
توی آمریکا 3 بانک تازه تو سال 95 به هم متصل شده بودن و میتونستن انتقال وجه انجام بدن و این خیلی جالبه که ما
95
یا 96 بله، و این خیلی جالبه که ما فکر میکنم تو دهه 80 سویچ هایی داشتیم که بانک ها خودشون به صورت شخص، یعنی شخصی به هم متصل میشن. مثلا 2 بانک دولتی یا یه بانک دولتی تجاری بزرگ تو دهه 80 به همدیگه متصل شدن و بعد از اون در واقع اون شبکه متمرکزی که تحت عنوان شتاب شما میشناسید شکل گرفت توی دهه 80. ولی میخوام بگم که فاصله تقریبا بیشتر از یک دهه هست و این شرایط وجود داره. بازم تأکید میکنم من اینا رو تایید نمیکنم، ردشم نمیکنم، ولی ما لحاظ در واقع روش ها و مکانیزم های پرداخت نسبت به دنیا شاید هم یه جاهای پیش رو هستیم و جلو هستیم و به نظرم این چیز خیلی خوبیه. منتها نکته خیلی مهم که وجود داره اینه که ما در واقع فرهنگ استفاده کردن از روش ها و متد های پرداخت مختلف رو شاید بتونم بگم یاد نگرفتیم. ما الان برای هر کاری ممکنه کارت به کارت کنیم،
حتی نسل جدیدمون؟
بله نسل جدیدمون حتی. میدونید چرا؟ چون که عادت کردیم که خیلی سریع و خیلی زود دسترسی پیدا کنیم به خدمات. ببینید من یه مثال براتون بزنم توی کشور
قدرش رو ندونستیم یه جوری منظورت نه. سریع اومد.
ببین شاید خیلی سریع اومد و مثال میزنم اینترنت بانک بله اینترنت بانک و موبایل بانک توی کشور اروپایی و آمریکایی استفاده ازش هزینه داره، شما باید آبونمان پرداخت کنی تا یک سری خدمات رو دریافت کنی، از شاید یک سری خدمات دیگه بسته به نوع مدل درآمدی اون در واقع بانک شما میتونی در واقع هزینه پرداخت کنی و خدماتش استفاده کنی. این یه نکته، میخوام صحبتم خیلی پیچیده نشه. بانک های ما در ایران